أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعض رسید در جلسه قبل که ما بعد از به پایان رسیدن بحث منازل گفتیم بهتر اینه که حالا برای اینکه این بحثای عملی ادامه پیدا کنه ما هفته دو جلسه برنامه داشته باشیم، به طور پراکنده هرچه که از این بزرگان در وادی عمل یافتیم او رو مورد بررسی قرار بدیم. عرض کردم عرفان در وادی عمل بسیار گسترده تر از بحث سیر و سلوک است که در منازل مطرح شد، و گفتیم برای شروع این کتاب اسرار رسالت الولایه رو مورد بررسی قرار دیم. البته نه به این شکل که متن رو بخونیم، کل متن رو بخونیم دیگه وقت میگیره و لزومی هم نداره. گزیده ای از بحث ها رو مطرح میکنم، بعضی جاها رو خیلی تندتر، بعضی جاها رو با تأمل و تأنی میکنم. سلام. و این کتاب انشالله حالا بشه شما هم دوستان بخونید، مطالعه بکنید، چند فصل خود بلکه همه شو میشه یک جا مطالعه کرد، مطالعه کنید که ما زودتر هم جلو بریم دیگه، نیستیم روی متن خوندن و اینها دیگه نباشه، چون بنا این نیست که بخوایم متن بخونیم، مگر نکته ای مطلبی به دلیلی باید برخی از متن رو بخونیم، و الا لزومی به متن خوندن نیست. الحمدلله اهل فضلید و میشه اینها رو دیگه بخون، ولی واقعیت اینه که هر یک از این کتاب ها برای خودش یک حظ و لذی داره، هر یک از این کتاب هایی که در وادی عمل نوشته شده حظ و لذی داره، و یک دسته تجربیاتی پشت این کتاب ها خوابیده تبدیل شده به این کتاب ها. علامه طباطبایی این رو ایامی نگاشته که تقریبا از خدمت قاضی به اصطلاح فراغت یافته و از اون به بعد نگاشته شده، یعنی بعد از این که خودش یه سیری رو داشتند و قدرت عقلانی که دارند و قدرت شرعی که پیدا کردند و دارند و تجربیاتی که براشون فراهم اومده و بعد کم کم این کتاب رو نگاشتن، این کتابی که الان دست ماست به اسم رسالت الولایه، و الحمدلله سعی کرده ایشون تو اینجا پنج فصلی که داره ابتداعا به شکل عقلی فلسفی مسائل رو پیش ببره، یه بیان عقلی داره خیلی مندمج، کسی که اهلش باشه میدونیشون چی کار کرده و به چگونه به این نتیجه مطلوب در یک فصل رسیده. پس از اون هم متون دینی در این زمینه رو مورد بررسی قرار داده و خبر میده از سعه بالشون در فضای متون دینی. انصافاً من در این متأخرین کمتر کسی رو دیدم مثل ایشون با تمام متون دینی درگیر باشه، تمام متون دینی در وادی به اصطلاح معارف، در وادی عمل و مشابه اینها، اون دسته ای که ما احتیاج داریم. قرار نیست حالا در وادی احکام همش بخوام، چون در عینی که فقیه بود در فضای احکام زیاد به معنای اون جهت فقهی معلوفی که ما میشناسیم وارد نشد، نه یعنی قدرتش نیست، ولی قدرتش انصافا بی نظیره، کار عجیب و غریبی کرده، از کارش در بهار، از کارش در مثلا المیزان، اینها میشه فهمیدشون چقدر وقت گذاشت، چقدر با قرآن، چقدر با روایات منوس. الان شما المیزان رو دارید، این بحثون روایی که ایشون داره در انتهای هر بحث قرآنی که میکنن، به نظر من کسی اگر یک دور این بحث روایشون رو با دقت، با حوصله و با دانستن جوانب بخونه، مشتهه در بسیاری از فهم متون دینی روایات در این زمینه خواهد شد. همین کتاب با اون قلم مثلا موجزی که ایشون داره، یعنی کار عجیب و غریب کرد، این همه تفاسیر نوشتن، تفاسیر روایی هم نوشتن، ولی به اندازه ایشون اینقدر زحمت کشیده شد در فهم روایات که بعضی ها جفا میکنن میگن امام طباطبایی این سبکی که مطرح کرده مفادش حسبنا کتاب الله هست و دیگه صحبت روایات نیست، که جفاییست نمیدونه علامه چیکار. ولی انصافا در نوع خودش بی‌نظیر، قدرت عجیبی داره. من اگر بگم جزء برترین مجتهدان این رشته هست، بدون به اصطلاح گزافه گفته شده این حرف، واقعیتی است در کار ایشون میشه یافت. انصافا مرد بزرگواری بوده، متخلق بود، همه چیزش درست بود و واقعا هم مجتهد بود. ندیدم باز توی بحث معارف کسی بیاد همه مباحث معارفی رو به عمق بگه و با این وزانت، یعنی سعی کنه با حوصله وزانت ظهورگیری و امثال اینهایی که معمولا روش فنی عنوان ما میدادیم، این وزانت رو من ندیدم در کسی انقدر. یعنی خیلی از بزرگان حرفای عمیق زیاد زدن ولی گهگاهی توضیح ندادن به چه دلیل من دارم از آیات اینجوری میفهمم، از روایات، ولی ایشون به شکل فنی اینا رو نشون خبر از قدرت ایشون میداد. و برای من با تعجب آور اینه، بسیاری از این مجتهدین رو من دیدم که راحت به المیزان تم میدن. دلیلش این بود که میدن خیلی ظهورگیریش صافه، منقهه، پاکه، به تعبیر خودش پاک و پاکیزه از کارشون قد میکنه. این خاصیت در کارشون، قدرت عجیب و غریبی داره ایشون، حوصله میکنه، کار فنی انجام میده که کمتر کسی. حالا همین توی این کتاب هم منعکسه در فضایی که دنبالش هست. اون پنج فصلی که ایشون سامان میده، در پنج فصل سعی میکنه روایات رو گزینش کنه. بعد اینجا هم عرض بکنم، هر بزرگواری تو هر وادی، مثلا تو همین وادی عمل، روایاتی گزینش میکنه نشون میده چه سلیقه‌ای داره. آیاتی رو که انتخاب میکنه نشون میده چه سلیقه‌ای داره، چه برداشتی داره. اینها باید با تأمل و تأنی خونده بشه. حالا این رو عرض کردیم. در کنارش این کتاب یکی از پس ابتدا یه بیان عقلی داره، پس از اون هم بیان شرعی. این کاریه که ایشون در هر پنج فصل انجام میده و باید ببینیم. من بیان عقلی رو به سرعت میخونم دیگه، دوست ندارم الان اینجا زیاد بیستیم. در عینی که در جای خودش اینم یک روشی است، باید روش تأمل کرد چگونه کارهای عمیق عملی رو باید با فضای برهانی گره زد. این کار ایشون قابل تأمل، قابل استفاده است. ولی با این حال نمیخوام زیاد اینجاها بیستم، میخوام به سرعت اینا رو بگم. ولی این کاری است که ایشون انجام میده، ابتدا بیان عقلی، سپس بیان شرعی میاره و نوع دیدگاهش رو مطرح. یکی از کارهای دیگری که هست، اصول امهات بسیار خوبی تو این کتاب اومده، ولو گاهی تو یک سطر. این اصول امهات بعضیش بسیار راهبردیه، یعنی کل کار، مثلا نوع نگاه به دین تو اینجا مثلا گاهی تو دو سطر میاد. این نوع نگاه به دین به این نحوی که ایشون مطرح میکنه خیلی میتونه راهگشا باشه برای کسی که اهلش هست در همه زمینه. حالا میرسیم انشاءالله، من عرض خواهم کرد که چه تلقی داره، چگونه هست. و از یک طرف هم کسی این کتاب رو میخونه میبینه که این کتاب میخواد تثبیت کنه راه سلوک حقه و راه دینیه. این کاریست که ایشون میخواد تو اینجا انجام بده تو این کتاب. لذا این کتاب خواندنیه در حدی که عرض کردم ما به سرعت بتونیم بخونیم، سعی میکنیم اینها رو بخونیم. فصل اولش در باب اینه که دین همون گونه که ظاهری داره باطنی هم داره و اسراری در اینجا وجود داره. سلام. اولین تلاشش اینه که بگه اسراری هست، سپس در فصل دوم دنبال اینه که ببینیم چه سنخ اسراری هست. در فصل اول دین دارای اسراری هست. این رو که ایشون میخواد مطرح کنه، ابتداءن ایشون به یک بیان عقلی به اصطلاح توجه میکنه که برگرفته از اندیشه های خود ایشون و برخی از اصولیین بوده. بحث حقایق اعتباری و امور حقیقی رو حتما شنیدید که ما دو دسته موجودات داریم، موجودات اعتباری و موجودات حقیقی. شنیدید تو بحث های فلسفی هم داشت. یک دسته اموری است که با جعل و قرارداد، با فرض فارض و با توهم پدید میاد و الا در واقع وجود نداره، و یک دسته اموری که حقیقتا ما باشیم یا نباشیم موجوده. ایشون این تقسیم رو میکنه، من اینا رو به سرعت میگم دیگه اینجا نمیخوام بیستم الان وقت رو اینا نگیم. امور اعتباری و امور به اصطلاح قراردادی که ایشون مطرح میکنه، مثل ملکیت، میگم این میز مال منه، اما ملکیتی که الان درست میکنم واقعیتش این میز رو داریم، این انسان رو داریم، این وسط ملکیتی وجود واقعیت نداره مگر با جعلی که میکنیم برای اینکه نظام اجتماعی ما بگرده، ما این کار رو میکنیم ولی واقعیت که نداره، حقیقتا ملکیتی به معنی که ما میگیم وجود نداره. ولی بعضی از چیزا چه ما باشیم چه نباشیم این ارتباط برقرار. من این رو خیلی خلاصه گفتم، نمیخوام اینجا بیستم، میدونم بعضی اگر بخوان این رو 5-6 جلسه میستم، ولی اجازه بدید اینها رو بگذارم، من قصدم اینقدر استادن رو این امور نیست. ایشون میگه پس دو دسته موجودات، موجودات حقیقی و موجودات اعتباری، که موجودات اعتباری به فرض فارض هست، تو بحث‌های اصولی هم به اصطلاح راه یافته این بحث‌ها در جا خودش پیگیر باشه. تو بحث‌های فلسفی هم علامه طباطبایی یک بابی رو در همین زمینه باز کرده توی اصول فلسفه روش رئالیسم، و بعدها هم توی همین نهایه هم منعکس شده اومده و اونایی که نهایه خوندن توش هست. خب این امور قراردادی که میگیم ملکیت رو مطرح میکنیم، زوجیت رو مطرح میکنیم، ریاست رو مطرح میکنیم، اینا که اعتباری هست، این امور اعتباری چرا باید در کار انسان باشه؟ میگیم نظام اجتماعی انسان بخواد بگرده چاره ای نیست، به تعبیر دیگر اون نظام طبیعی حقیقی او اگه خوب بخواد اداره بشه در فضای اختیار و اراده باید تبدیل بشه به این نظام اعتباری و با این اعتباریات میگرده، ولی این اعتباریات برای اینی که اون نظام حقیقی انسان سامان پیدا کنه. وقتی چیز رو به اسم ملکیت مطرح میکنیم داریم سامان میدیم وضعیت زندگی ایشون رو، انسانها رو، به گونه ای که بتونن هر کس در یه محدوده کار خودش رو پیش ببره و بعد بتونه زندگی خودش رو بکنه و اون کمالاتی که خودش داره برسه. زوجیت هم همینجور و موارد دیگری که حالا دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. مقدمه بعدی که ایشون میگیره اینه که بسیاری از معارفی که در دین آمده و بسیاری از احکام و احکامی که در دین آمده با زبان قرارداد و جعل گفته شده، با زبان آن نظام اعتباری گفته شده. این تعبیر میکنم با زبان او گفته شده، یعنی اینجوری هست، منظورشون اینه. مثلا میگه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این لهو که میگید آسمان و زمین مال خداست، ما این زبان اعتباری مال رو میفهمیم اما در مورد خدا هم داریم همین رو به کار میبریم. ایشون قائله که این پشت صحنه داره، درسته که زبان دین در معارف این گونه هست. در باب معاد صحبت جزا پاداش میشه، جزا و پاداش تو فضای اعتباری ما میفهمیم، میگیم فلانی کار خوب کرد بهش نمیدونم این پاداش رو دادن، نمیدونم کار بد کرد بهش جزا دادن، اینو بردن زندان، اینجوری نمیگیم. در نظام اعتباری جزا و پاداش برای ما نداره. این جزا و پاداش رو در باب معاد داریم مطرح میکنیم، در باب مبدا داریم مطرح میکنیم، لهو ما فی السماوات و الارض میگیم. ایشون میگه این زبان دین که به این نحو گفته میشه زبان اعتباره. زبان اعتبار در کدوم فضا معنا داره؟ در جایی که اجتماع باشه، یعنی انسان ها با هم جمع میشن برای اینکه این اجتماع بگرده این زبان اعتباری رو به کار ببره، لسان و ادبیات اعتباری رو به کار ببره. تو اینجا مرد بعد میگه خب هر جایی که مسئله اجتماع به این معنایی که جامعه تشکیل بشه نداریم، زبان اعتبار زبان مفیدی دیگه نیست، به درد نمیخوره. زبان اعتبار فقط در حیطه اجتماع به درد میخوره. هر جایی که جامعه نباشه اعتبار هم نیست. اعتبار برای این محیط معنا داره، قابل استفاده است. وقتی چنین محیطی برداشت شد اصلا قابل استفاده نیست. میگه خب زبان دین وقتی اومده در مبدأ و معاد با زبان اعتبار صحبت کرده، وقتی آمده در باب احکام با زبان اعتبار صحبت کرده، ما این معارف شما که میگید اینجور، خب انسان قبل از این دنیا اجتماعی نبود، بعد از این دنیا هم اجتماعی نیست، درسته؟ وقتی اجتماعی نیست این ادبیات رو با چی کار کرد؟ چون میگه درسته دین به این سطح ظاهری با این ادبیات به کار برده، ولی داره به یک حقیقت و اسراری اشاره میکنه با زبان ادبیات قراردادی، و الا اسراری داره، به تعبیری نباید در این ظاهری استاد، باطنی دارد. هم در باب معاد، هم در باب مبدا، هم در باب احکام. خب در باب احکام چرا شما این حرف رو میزنید؟ میگه چون احکامی که دین گفته، احکامی که دین گفته گره زده این احکام رو با یک دسته از حقایق و موجودات حقیقی. مثلا گفته انسان اگر چنین بکنه بهش در آخرت چنین میدهند. اون چی که در آخرت میدهند حقایقه. این احکامی که انجام میده که اعتباریاته، میگه معنا نداره یک امر اعتباری گره بخوره به حقیقت، باید در نهادش یک حقیقتی باشه که این حقیقت به حقیقت گره بخوره، از سنخ هم باید باشن. تعبیری که علامه طباطبایی به کار میبره، وجود ربط بین دو امر موجود خبر میده که اون دو امر موجود مرتبط باید از یک سنخ باشن، نمیتونه یکی اعتباری باشه یکی حقیقی. حتی این احکام هم نهادی داره. این بحثیست که آقایون هم عرفا هم فیلسوفا مطرح کردن. اون چه که شریعت میگه حتی در باب غسل، در باب وضو، در باب خیلی از چیزایی که میگه که اینا جعل و قرار داده در فضای شرعی است، جعل شرعی است، ولی شریعت جوری توضیح میده که مثلا ارتباط پیدا میکنه به یک واقعیت. کسی که جنوبه غسل نکنه برای اهلش، مثلا عرفا اینجوری میگن، برای اهلش راحت اینو میشناسن این جنوبه، ولی تا غسل میکنه جنابت برطرف میشه. جنوبه یعنی چی؟ باطنش رو میبینه، نشون میده یک حقیقتی پشت این ظاهر جنوب بودن و غسل کردن خوابیده، ولی اینکه اصلا ابتدا ما این ارتباط رو نمیم. بسیاری از عرفا تاکید کردن ما برخی از دستورات و بسیاری از دستورات شریعت رو میبینیم، وقتی میگه ما باطنش رو میبینیم، پس نشون میده شریعت به حسب اون باطن این جعل رو انجام داده، لذا میگم پشتش باطنی خوابید. حتی در احکام علامه طباطبایی در نهایت میخواد نتیجه بگیره که این احکام باطنی داره، نه فقط صحبت فلسفه هست بلکه بالاتر از فلسفه اسراری در پشتش خوابیده و حقایق هستی است که به زبان جعل و قرارداد گفته شده. این بیانی است که علامه میاره نتیجه میگیره داشت. میگه خب این بیان عقلیش اینه، از آنجایی که دین در باب مبدأ و معاد صحبت کرد، در باب احکام صحبت کرده و با ادبیات اعتباری صحبت کرده، و حال آنکه ادبیات اعتباری در محیط جامعه و اجتماع معنا داره و جایی که جامعه و اجتماع نباشه اصلا معنادار نیست، حالا که اینه شریعت آنچه که گفته در باب خدا قبل از اینکه انسان هم پدید بیاد له ما فی السماوات و الارض، قبل از اینکه جامعه پدید بیاد هم له ما فی السماوات و الارض، بعدش هم همینجور، حالا که اینه پس این لهو نباید به معنایی باشه که ما میفهمیم، معنای ادبیات اعتباری. این بیان رو ایشون آورد. من حالا آیا این تنها استدلاله؟ من الان کار ندارم، این سبکی است که علامه استدلال کرده، پس میگه در پس تمام اون چی که شریعت گفته یک سری خوابیده، یک باطنی خوابیده. این خلاصه حرفی است که ایشون اینجا گفت. یک طرحه، طرحهای دیگری هم به نظر من وجود داره، میشه رو اونها هم سرمایه گذاری کرد، ولی علامه اجالتا از این طرح استفاده کرد. خود علامه به سرعت تو بحث‌های خودش در مورد این که لهو ما به سماوات، این لام لام حقیقی است نه لام نمیدونم اعتباری، نمیدونم بحث جزا، جزا حقیقی است نه اعتباری، اینا خیلی مفصل در جاش توضیح داده که ظاهر معاد چیزی است و باطن معاد ما توی زون الا ما کنتم تعملون. این توضیحاتی که ایشون میده میخواد اون اسرار رو ابتدا بشن. ابتدا میگه پس دین دارای اسراری است به این نحوی که عرض کردم، که ملکیت برای چیه؟ نه ملکیت برای چیه؟ نه نه علامه اتفاقا تو بند علامه توضیح داره برای خودش اصلا ملکیت رو کی قرار میدیم، برای اینکه باعث بشه من یه محدوده ای داشته باشم دیگری نه یا تو محدوده من، ولی یه انسان باشه دیگه محدوده نمیخواد که.
ملکیت طرف داره چون سرگیم و جزا و خوادش این طور نیست، یک نفرم باشه خدا میتونه بشه که این کار کردی این کار داشته
جزا و پاداش تو فضای ایشون الان دو تا شد من داشتم این. حالا بیان شما که هست جزا و پاداش فضاش اعتباری یعنی چی؟ آقا یکی دزدی کرده چرا باید مثلا بره زندان؟ چرا باید دستش قطع بشه؟ بشه دل این پاداش، این میگن جعل قرار پاداش، پاداش این شد. ما این پاداشو میفهمیم، جزا رو میفهمیم الان هم. لذا الان خیلی از آقایون رو بپرسید در مورد معاد تا صحبت اینکه خدا جزا میده چجوری احساس میکنم، میگه خب عمل رو ما میکنیم خدا به ما بهشت میده، فلونی بد میکنه خدا به جهنم میده. به تعبیری جهنم چیزی است به ازای این داده میشه، دقت میکنید؟ اینو میگه فضای پاره. علامه در نهایت توضیح میده اصلا اینجوری نیست که، نفس عمل جزاست. این رو اصلا عرف نمیتونه بفهمه. چرا؟ چون فضایی که عرف از پاداش میفهمه چیه؟ قرار دادی واضح است. حالا من فقط داشتم متن رو صاف میکردم، اینجاها به نظر من اهمیت نداره، من دارم حالا میخونم، خواستم متنی که حالا داریم رسالت الولای میخونم به سرعت این رو توضیح داده باشم، و الا الان اینا الان برای من اهمیت نداره که بیستیم. جای حساس تری من به نظر ما نباید هر چی که حالا در مورد علامه من میخواستم کتاب ایشون خونده بشه دوستان نگاه کنن، و الا مایلم همون تتمه‌ای که ایشون میاره به عنوان اینکه دین دارای بتون نیست از متن دینی میاره، اونا رو بیشتر برام اهمیت داره الان میخواستم بگم، و الا اینها الان اهمیت آنچنانی نداره برای من که بخوام بگم، بیشتر میخواستم متن صاف کنم. عرض میکنم تقریرهای دیگری هم هست برای داشتن بتون برای دین، دقت میکنید؟ دین دارای بتونی هست میشه خیلی، اگر انسان رو کسی توضیح بده، انسان به اصطلاح کمالی داره، این کمال هم دین اومده اون کمالات نهایی رو گفته، ولی آن کمالات نهایی را به زبان این سوی گفته، خوش بتون میشه، تمام میشه. یعنی حقایقی است که کمالاتی است آن سوی، اینو تثبیت کسی بکنه و میخواد دین انسان رو به سمت اون کمالات آن سوی ببره، ولی اینجاست میشه این تقریر رو بکنه، خیلی راحت تر هم میتونید نتیجه بگیرید. اگر کسی بگه کمالاتی انسان دارد ماورایی، دین هم میخواد با کمالات ماورایی ببره ولی با زبان این سوی، تا اینو قبول کردید یعنی بتون پیدا میکنه. و خیلی از این فهمهای عادی باید بره کنار که ما خیال میکنیم فهمهای عادی، بابا این قرآن رو نازل کردم برای عرب بدوی، از این حرفایی که بعضیا میزنن خیال میکنن دارن درست میگن، ولی حالا بعضی از آیون میدونن چی میگن در روایات اون انما یعرف القرآن من خطب به، این قرآن قرار با قد و قامت رسول الله بسته بشه، اگر اینه شما چرا این عرب بدوی رو مطرح میکنید، چرا رسول الله رو مطرح نمیکنید؟ میگه نه این هدایت هم، هدایت هم است، اما قرار نیست هدایت خواص باشه، هدایت خود رسول الله هم باشه، چرا اینو برمیداری؟ قرار همه باشه، به اونم انما یعرف القرآن من خطبه به، اگه باشه که اون که اون بود. حالا خواستم بگم این طرحی که داد ایشون یک طرح، من نمیخوام ایراد بگیرم، نمیخوام به اصطلاح نکته های دیگری رو بگم، خواستم اصل حرف رو بگم، خلاصه از اینا بگذاریم، بیان علامه میرسه به بحث بعدی. ایشون اینجا گفتیم تو هر فصلی که اینها رو مطرح میکنه، پس از اون میاد بیان شرعی، بعد از بیان عقلی بیان شرعی رو هم مطرح. بیان شرعی که ایشون اینجا آورده اینه که دین یقینا دارای اسرار و معارفی است، به دلیل اینکه تو متن دینی خود آمده که اسراری داره. حالا میخواد موارد روشون بشماره، من برخی از اونهایی که وجود داره. علامه طباطبایی فرماد قرآن صریح اینجوری داره، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، و کنارش داره و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. تو متن دینی اومده ظاهر این حیات دنیا لعب است و لهو، یعنی سطحی است که خیال میکنید این سطح از بین میره، هیچ واقعیت نداره. لعب کجا گفته میشه؟ لعب یعنی یک نوع سرگرم شدن که تهش چی نیست، بازی است، بازی کردن نتیجه نداره، عمق نداره، ظاهری داره تمام میشه. میگه ظاهر حیات دنیا، انما الحیات دنیا لعب و لهو، در مورد آخرت گفته شده حیوان. خب آخرت اینه، دنیا این. جناب علامه شما دارید الان در مورد دنیا صحبت میگه، آخرت میگه، اتفاقا باطن همین دنیا آخرته. کجا؟ به چه دلیل؟ فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا به هم عن الاخرت هم غافلون. شما ظاهر رو چسبیدید، از اصل غفلت کردید. ظاهرا علامه میگه یعلمون ظاهرا من الحیات، یعنی یه باطنی هم هست، اون باطن نه، ظاهرا من الحیات الدنیا به هم عن الاخرت غافلون. اون آخرت چی؟ اون اصله. علامه برای اینکه اینو توضیح بده یک مثالی میزنه، میگه که تو ظاهر حرف منو گرفتی ولی اصل حرف منو توجه نکردی، یعنی اون باطن رو توجه نکردی، ظاهر رو گرفتی. الله میگه اینم هم همین جوره، میگه شما ظاهر دنیا رو گرفتید ولی باطن از دست دادید. این بحث باعث شده، حالا علامه که اینجا این مقدار رو گفته مفصل‌تر میشه ایشون، من میخوام خلاصه بگم. علامه یه حرفی داره، حرف خوبی است، بسیار خوب. ظاهر این حیات دنیا، باطنش آخرت. این حرف درستی است. یعنی الان بعضی لذا باشه اینجوری گفتن، گفتم ما الان تو ابد زندگی میکن، خیال نکنید تو دنیا زندگی میکنه. ظاهرش اینه که ما الان اینجاییم، ولی واقعیتش اینه که ما تو ابدیم، خیال میکنیم اینجاییم. شاهد میارن میگن رسول الله یکی از روزها که با اصحاب نشسته بود، حالا به تصرف رسول الله کاری کرد، اصحاب دیدن صدای مهیبی آمد. رسول الله فرمود یه سنگی بود از 60 سال پیش، حالا 60 یا 70 من از روایت در خاطرم نیست، 60 سال پیش یا 70 سال پیش یک سنگی بود شروع کرد حرکت کردن از لبه جهنم به سمت قعر جهنم، الان به قعر جهنم رسید صداش آمد. این رو گفت و فرمود و اصحاب رفتن بیرون، دیدن صدای شیون و ناله از خونه یکی از کفار میاد. حالا اون کافر کیه؟ همون است که 60 ساله بوده یا 70 ساله که به اصطلاح از این نشأه به در رفته. اصحاب متوجه شدن، یعنی رسول الله میخواد بگه این کافر از 60 سال پیش دم به دم داشت به سمت قعر جهنم میره، الان رسید به قعر جهنم. یعنی همین الان تو ابد بود، ظاهرش اینه که تو دنیاست. خیلی از این آقایون میگن کسی اگر قدرت داشته باشه میتونه باطن افراد رو ببینه، چشم بردخیش باز باشه حقیقتشون رو ببینه، این حقیقت برزخیشون رو ببینه، حقیقتی که اونجا باید داشته باشه رو ببینه. این نشون میده که خیال میکنیم بعد از دنیا تازه آخرت شروع میشه. نه، همین الان هم در آخرتی، ولی باطنه. به تعبیری یک لایه سطحی اول داره ظاهر من حیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافل، از اون اصل و باطن غفلت. این یک استدلال، یک بیان علامه است، بیان خوبی است در حد خودش. یه بیان دیگه ای که ایشون میاره اینه: فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنيا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بمن اهتدى فاعرض عمن تولى عن ذکرنا. هر کسی که از ذکر خدا دوری کنه، ولم یورد الا الحیات الدنیا جز حیات دنیا، ذالک مبلغهم من العلم. علامه ای که این بیان خداوند که مبلغهم، یعنی سطح فهمشون اینه، چون در حد دنیاست ذکر، ولی اگر ذکر الهی میگفت سطح فهم تغییر میکرد، مبلغ علم تغییر میکرد، بس نشون میده یک بطنی هم هست. این بیان. بیان بعدی که ایشون میاره، من اینا رو یک کمی سریعتر میخوام چون اینجاها الان اهمیت برای ما نداره، چون بیشتر میخوام تو فضای عمل باشه، سعی میکنم اینجاها رو زودتر بگذارم اگر مقدورم بود، چون گفتیم رسالت رو اگر مقدورم بود نکته ها رو انتخاب میکردم، اصلا اینها رو هم نمیخوندیم. قصدم اینجور نیست، چون ما نباید کتاب ها رو بخونیم، قرار نکته هایی به دست بیاریم رو اونها مانور بدیم. الان دیگه به اجباری که ایجاد کردیم برای خودمون نیست. و من الاخبار، باز حدیثی رو میاد، انا معاشر الانبیا نکلم الناس على قدر عقولهم، استشهاد میکنه به این بیان رسول الله. شون میگه ما تکلم میکنیم برای مردم به اندازه عقلشون. شون این بیان داره، میگه این علا قدر عقوله، منظور نظر داره به کمیت یا کیفیت؟ یعنی مثلا 1000 مطلب باد رسول الله میگفت، دید اینا نمیکشن 10 تاشو گفته، 100 تاشو بقیه رو نگفته، اینجوریه منظور؟ یا نه گفته همون 1000 تا، همه اون 1000 تا هم گفته، هیچ رو فروگذار نکرد، فقط چیکار کرده؟ به یک زبانی گفته که به اندازه عقل اینها باشه. اینو میگن کیفیت، اونو میگن کمیت، اینو میگن کیفیت. کمیت پس یعنی همه رو نگفته، گذاشته اندکی رو گفته که در حد فهم اینها بود. یک بیانی که نه، هرچی که باید میگفت گفت، فقط یک زبانی گفته که هر کس به اندازه خودش بفهمه. الله میگه ناظر به کیفیت، راست هم هست. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر، یعنی به اندازه اینها همشون باشون صحبت میکنیم. ما بعضی موقع هست به بچه‌م میخوام کمالش رو یاد بدیم، کمالش رو یاد میدیم، اما چی کار میکنیم؟ آن زبانی که او میفهمه براش میگه، زبان رو گفتیم، این زبان او رو راه انداخته، کمال مطلوبش هم براش گفتیم، ولی اون گونه که در حد ایشونه. ولی یه نفر عاقل این بالاتر بیسته میگه میدونم که اینی که ایشون گفته کمالش این بود و این شکلیه، ولی این زبان رو انتخاب کرد تا این رو همراهی کنه. اینو میگه علا قدر خوده. علامه این بیان داره حرف درستی است، این واقعیتی است که معمولا انبیا همه اسرار رو میگن اما کار میکنن. انبیا مثل رسول الله که قراره به اصطلاح خاتم انبیا باشه و هدایت برای همه مردم باشه، هر آنچه که باید گفته باشه رسول الله گفته، فرموده من گفتم و اینها، ولی کاری که کرده یک زبانی رو انتخاب میکنه که مردم بفهمن. بذارید ما حالا ایشون در مورد انبیا و در مورد خود قرآن نوعا اولین کاری که میکنه از زبان عرفی انتخاب استفاده میکنن. زبان عرفی زبان عمومی است. زبان عمومی چیکار میکنه؟ هر چیزی که همه میتونن باش بفهمن. اما زبان عمومی رو انتخاب میکنن، حرفای عنصویی رو با زبان عمومی گفتن، خود این باعث میشه چی؟ سطح تنزل. این کار انبیاست. چرا این کار رو میکنن؟ خب طبیعیه، شما بخواید دستگیری بکنید. این بیانی داره فارابی، من قبلا تو بحثای حکمت متعالی عرض کردم، فارابی میگه که فرق دین با فلسفه چیه. میگه فلسفه حقایق رو میگه اما یه زبان اختصاصی داره، زبان اختصاصی دقیق داره. اون زبان اختصاصی دقیق که بکار میبره دست مردم بده هیچی نمیفهمه، یعنی هیچی نمیتونه که الان این شما این بدایه رو ببرید برای مردم، همین ادبیاتش فقط بگید، میبینی مردم همراهی نمیتونن بکنن. باید درس بدید آهسته، ذره ذره یک عده که اهلشن بیاید باید و الا نمیشه. ولی بسیاری از همین اسرار که توی بدایه اومده رو با یه زبان راحت میشه به مردم منتقل کردن. خیلی هم میکنن این حرفا هم میزن. همین عوالمی که تو متن تو بدایه هست اینا، این عوالم رو خیلی راحت با یه زبان خیلی روانتر میشه همه رو عالی کرد فهمید. اینو میگن زبان رو تنزل دادن. انبیا این کار خرابی میگه که انبیا چون قرار فلسفهشون یک فضای تمدن سازیه، فقط قرار نیست که یک علمی رو راه بندازن، قرار مردم همه رو همراه کنن. وقتی قرار همراه کنه باید یک کاری بکنه همه بفهمن. راهش چیه؟ زبان رو تنزل دادن، سطحی رو به کار میبرن که میشه زبان تنزل یافته. حالا این زبان تنزل یافته چیه در جای خودش باید بحث کرد. این بیان رو باز علامه میاره. مطلب بعدی که حالا همینجا علامه داره میگه که خب اینها که میان زبان عمومی رو انتخاب کنن، زبان عمومی چیه؟ ایشون میگه، میگه زبان عقل، زبان خطابه، زبان جدل که در قرآن آمده که جادل هم به سلام مجادله بلتیهی هست سبیل رب که بالحکمته والموعظه الحسنه و جادل هم. این تعبیری که آمده در قرآن کریم نشون میده این سه سبکی که مردم، یعنی مردم تحملاتشون اینه، این قدر گفتن. بعد ایشون میگه خب پس اون ورایی که به قدر عقول، یعنی یه گده که قوی ترن عقلی، یه کمی پایین تر جدل، یه کمی پایین تر موعظه، با اینا این شکلی برخورد میکنن. پس اصلش چیه؟ میگه اصلش ورای این فضای بشری عادی است. اون چی میشه؟ فضای ورای این سب، همان فضای شهودی است. میگه انبیا به اون شکل رسیدن. حالا این بیان رو آورده، باز یه حدیث دیگری رو آورده که ان حدیثنا صعب مستصعب. میگه این احادیث صعب مستصعب که گاهی گفته میشه جز ملک مقرب و نبی مرسل و عبدی که خدا قلبش رو امتحان کرده دیگری نمیفهمه، و گاهی میگن هیچ کس از اینا، نه ملک مقرب میفهمه. ایشون میفهمه این بیان تشکیکی. بسیار خوب، اونو الان کار نداشته باشیم. این قسمت میگه وقتی میگه صعب مستصعب یعنی چی؟ یعنی توش چیزهایی است که هر کی نمیتونه تحمل کنه. هر کی هم که بعد تو روایت اومده، روایت دیگری ایشون آوردن که صعب به اصطلاح جوری است که سخته برایش فائق آمدن، که برایش سوار شدن، ولی مستصعب اصلا مردم رو فراری میده، تا میشنوم فراری میشن. یعنی وقتی بعضی از اینا آدم میشناسه میگه یعنی چی این جور در نمیاد. لذا این روایات اهل بیت یک دسته ای ما داریم وقتی تا صحبتش میشه خیلی ها اصلا تعبی میکنن، احساس میکنن اینها دیگه نه، از بس سنگین. چون میگه خب اینا خبر از این نمیده که اسراری وجود داره، پس دارن این اهل بیت میگن و الا که نمیشه. پس از این چند روایت در این زمینه میاره، من بذارید بعضی از روایات رو گزینش کنم. یکی این تعبیر ان امرنا هو الحق و حق الحق و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر السر و سر المستسر و سر مقنع بالسر. خب اینو هر کی ببینه میفهمه که مثل خیلی خبر هاست. حالا سر هم سرش هم باز مقنع به سر میشه، این یعنی اسرار و حقایقی خوابیده، واقعیتی است. میشه این رو از اهل بیت وقتی آدم میشنوه این تلقی رو پیدا کنه مثل خیلی خبر هاست. بلکه نوع شیعیانی که با اهل بیت ارتباط داشتن این احساس میکردن یه عمقهایی است اصلا ماها نمیفهمیم، فقط میدونیم خبرهایی هست اینقدر میفهمیم. اهل بیت این تعبیر یا این بیان رو که در روایات آمده ان للقران زهر و بطن، الان فرصتش نیست ما هم نمیخوام وارد بشیم. این تعبیر رو اگر نگاه کنید نشون میده اسرار توی همین قرآن خوابیده و بعضیا دارن جفا میکنن تا صحبت باطن قرآن میشه میگه اینا دیگه بذارید کنار. خب سرور من، تو که این همه از اهل بیت نقل میکنی، این روایاتی که هست در مورد زهر و بطن قرآن، اینا رو با چی کار کنه؟ راه رو نبند. حالا خیلی اگر سختت بگو اسرار ایست خیلی ها نمیفهمند، نگو که این اسرار نیست. همین ظاهر قرآن، همین ظاهر قرآن واقعیتش، ولی این ظاهر قرآن اسراری برای خودش داره، چرا اونها رو دنبالش نمیگیری؟ و حالا اینو بتونم عرض کنم، کلن کسانی که در وادی معارفند، نوع اونایی که تو فلسفه بودن تو عرفان، اینو فهمیدن قرآن و روایات آنچه گفته اسرار داره، این مقدار رحمه فهمید. حالا اینکه کیفیت رسیدن به اسرار چیه برای خودش بس، این رو همشون فهمیدن. ببینید این توحیدی که بعضیا مطرح میکنن، یه خدا، حالا حد اکثر نگیم اون بالا نشسته، یه خدایی که نمیدونیم چی جوریه دیگه، اینایی که بعضیا میگن یه خدایی که یه جوریه و از همه چیز خبر داره، این درست میکنن و تقریبا هم آگاهه، ولی اصلا اینکه بخواد تمام یا حاضر باشه و غریب من کل شای، اینا رو نمیفهمن عمده افراد، اینجور نمیفهمن. غربش رو هم تا بهش میگیم یعنی علم داره، اینجور خدایی که درست میکنن. واقعا در شریعت اون خدایی که گفته میشه این مقداره. حالا اون خدایی گفته میشه واقعا یه شخصه، حالا یه کمی گنده تر از این اموری که ما میشناسیم، بزرگتر از این چیزایی که میشناسیم، فعلا همینه مبدأ هستی که اینا در نظر میگه، انقدر یعنی تنزل یافته است همینجور. شما من دارم استبعاد میکنم، الان هیچ خبری نیست، واقعا همین قدره. اگر خدا رو بی نهایت گرفتیم که خیلی از متکلمان و فیلسوفان و عارفان بی نهایت گرفتی، چجوری باید در مورد این بی نهایت صحبت کنه؟ اصلا احساس نمیکنه تا بی نهایت میشه خیلی عمق پیدا میکنه، تا بی نهایت عنوان میدیم خیلی عمق پیدا نمیکنه. یه بی نهایتی که خیلی عمق داره، یه بی نهایتی که تا اینجا رو هم پر کنه، جور دیگه نمیشه اصلا. نوع بحثا تغییر نمیکنه، این بحثایی که تو دین هست، نوع اون چی که در باب خدا گفته شده اصلا تغییر نمیکنه، یه جور دیگه. حالا فقط گفته شده نه، تو تعامل انسان تغییر ایجاد نمیکنه. خدا همین خدایی که گفته میشه. من نمیگم که خیلی ها ابتداعا به عمق میرسن، مثلا کاری به این ندارم، ولی این هست که خیلی ها به اون صرافت فطریشون وقتی با خدا میشینن، هرچی جلو میرن میبینن خیلی فاصله دارن، هرچی جلوتر میرن میبینن اینقدر که هست. که چرا دین و حقیقت اصلی دین مثل خدا رو اینقدر تنزل میدن بعضیا؟ حالا اگر نگیم که خدا یه ریشوی به اسلام بالا نشسته ای در نظر میگن، بعضیا دارن اینجوری میگن، و بعضی از اینها تا بهش میگه بینونت بالکل. خب این بینونت بالکلی که تو درست میکنی، بینونت بالکل، حالا یه چیزی تو کلام بعضیا گفتن خدا به تمام حقیقته از مخلوق جداست و متباین به تمام ذات است، بسیار همینی که شما میگی، این خدایی که تو درست میکنی با این خدای غریب نمیدونم و علمو ان الله یهول بین المرء و قلبه چیو جور در میاد، این خدایی که تو بینونت اینجور این بینونت به این بزرگی که درست میکنه. و بعد شما میگه اهل بیت اینجوری میگن، اهل بیت که میگن بان لا کشی ام بان میشه، یعنی این بینونت هایی که ما میفهمیم نباید من دیدم باور کن یکی از اینا که اهل فضل بود گفت اینا خدا اینا میخواد ایجاد کنین، اینا اینجا ایجاد میکنه، یعنی خدا اینجا گرفته اینا اونجا ایجاد میکنه میخواد خلق درست کنه، کن فیکون درست کنه همینجور. بعد گفت که البته بینونت عزلی نیست دا، چون دیده اهل بیت نمیدونه همینی که میگه یعنی بینونت عزلی، همین اینجوری که درستش میکنه، اون اونجا و این اینجا، این بینونت عزلیه، اسمشو ببر یا نبر وجاستی. گفت بینونت عزلی نه، نمیدونم دیدید بعضیا این حفظ میکنن تو دیوار چیزی رو میگن چه جوریه، همه رو میگه ولی احساس میکنم نه، مثل که نیافت کلید ارتباط اینا چه جوریه اینجوری. بعضی من دیدم اینجوری میگن این خدایی که شما درست میکنید خدای دینه، معاد هم واقعا همین هست که شما اینقدر درست کردید، ملائکه هم اینجوری هست که شما گفتید، حالا انسان کاملت نبی تو هم همونی هست که تو میگی. واقعا آدم نگاه میکنه بعضی موقع احساس میکنه بعضی ها سطح فکر خودشون رو سطح فکر دین میدونن، سطح فکر البته تصریح هم میکنه که همین چیز بده. الله میگه خب وقتی شما میگه قرآن زهری داره و بطن داره ولی بطنم بطنی هست، این معناش چی میشه تو روایات اهل بیت؟ اگر بری جلوتر که الان فرصتش نیست، الان هم وقتش هم نیست، بیانات اهل بیت میبینید که خیلی از اسرار رو گفتن و بعد گهگاهی مطالب رو که میگن یکی که تعبی میکنه میگه خب کیه که مثل فلانی تحمل کنه تا ما براش بگیم، دقت میکنه اسرار رو بگیم، کیه که مثل زریع مهاری باشه ما براش بگم، کی مثل او تحمل میکنه برای ویلا میگم. و خیلی از اسرار هست. یه چند تا حدیث دیگری که بازی تو این زمینه هست بخونیم دیگه به سرعت تمامش کنم. ایشون میاد حدیثی رو از امام صادق که کسی میپرسه در باب مسئله، بعد حضرت میفرمان لو عجبتک فیه لکفرت، یعنی اگر من به تو جواب بدم تو کافر میشی، یعنی یه اسراری نمیشم گاهی به زبان بیارن صریح، ولی در دل تعابیری میارن او همراهی میکن صریح بگن، بعضی اصلا متوجه نمیشن. من دیدم بعضی از این صراحت گویی ها چه مشکلاتی رو ایجاد کرده. علامه طباطبایی میگه یکی از ویژگی های دین اینه، همه حرفا رو میزنه ولی صریح نمیگه، صریحی که بدفهمی بیاد، چون کسی که نمیدونه صریح میشنوه بدفهمی میاد، این کار رو دین نمیکنه. باز این تعبیر والله، این بیان امام سجاد، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، این بیان رو شما نگاه کنید معناش چیه، شما به نظر شما از این چی میفهمید؟ یکی از آقایون گفت آقا کسی این حدیث رو خوب جدی قبول کنه باید به رسمیت بشناسه، غیر از این ظاهر یک سطح باطنی است مثل سلمان میتواند بفهمد، که اگر دیگری که در سطح ظاهر او رو بشنوه تکفیرش میکنه. تعبیر ببینید، والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگر بدون تو قلب سلمان چی اونو میکشه. خیلی معنا جدیه، معنا خیلی غلیظه، یعنی با این سطح اول از فکر تحمل اون سطح دوم رو اصلا نمیتونه بکنه، تحمل نمیتونه. لذا همیشه دعوت اهل بیت اینه کسی که بالاتره تحمل پایینی رو بکنه، کسی که به درجه ایمان دهم میرسه تحمل این پایینی رو بکنه، پایینی نمیتونه تحمل بالایی رو بکنه، نمیتونه. تو جریان چیز هم نگاه کنید، موسی و خضر در قرآن نگاه کنید، اونجا تحمل نمیتونه بکنه، با اینکه از طرف خود خدا بهش گفته شده که بابا یه بنده ایست که تو باید ببینی، و ایشون هم گفته بود من حاضرم عمر براش بذارم و ببینم ایشون رو. لامزی حقوبا، اگه اشتباه نکنم، او امزی حقوبا، او امزی حقوبا، یعنی حاضرم عمر بذارم، ولی رسیده بهش نمیتونه تحمل. باز یکی دو تا حدیث دیگر هم آورده، چون وقت نیست تمامش کنم. در پایان ایشون این بیان داره، ما میدانیم که اهل بیت اصحاب سری هم داشتند، آقا این اصحاب سر رو جدی بگیرید در کار رسیدن به معارف اهل بیت. اصحاب سر مثل سلمان مثال زد، اویس قرن رو ایشون آوردن، کمیل ابن زیاد رو مطرح کردن، میثم تمار رو مطرح کردن، جابر و جوفی و امثال اینها که اصحاب سرن. شما بعدها ابو حمزه سومالی، ما این دعای ابو حمزه سومالی رو میخونیم، دقت کنید خود این دعا رو یه نگاهی بکنید، بعد برید در باب ابو حمزه سومالی بشنوید. امام صادق فرماد که او برای ما به منزله سلمانه. ابو حمزه سومالی اصحاب سرن، ما یه دسته اصحاب سر داریم، حرفا اینا خیلی قابل اعتناست. ما اصحاب سر ولایی داریم، یه دسته اصحاب سر توحیدی ولایی داریم، مثل سلمان توحیدی ولاییه، مثل ابو حمزه سومالی توحیدی ولاییه، اویس همینجور. حالا میخوام اینو بگم، شما اینها رو توجه کنید، لذا میتونید بفهمید در دین یه دسته از اسرار وجود داره. علامه مقدار رو جمع کرده برای اینکه توضیح بده به لحاظ شرعی ما اصحاب ما سری هم برای دین باید قبول کنیم. حالا بعدا باید دید این سر چیه، ان شاء الله وارد میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.